الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. جلسه دوم از نظام سیاسی و حکومت در نهج البلاغه رو شروع میکنیم. جلسه دوم از دوره دوم. اگر سوالی نکته ای از جلسه قبل باشه در خدمتتون هستم، والا که بحث رو شروع میکنم. امروز گمان میکنم 13 اسفند باشه، درسته؟ 13 اسفند 99. بله بفرمایید آقای رضا نژاد.
صبح
بخیر، بفرمایید.
شد اون هشمونهی که در روز ساخته سیسته فرمودین چون چوانش ساخته و چوانش کار میشه، مورد دوم مناسای کلیدی و اختزایی و اگه زحمت نیست توضیح بفرمایید.
بسیار خوب میگم، ولی اون جلساتی هم که مال دوره اول براتون گذاشتم رو اگه گوش میدادید، جلسه اولش اینا رو بحث کردم، اونجا هم بحث کردم.
مثلا اونجا هم گوش کردیم، یه مثال بحث خونه بود که رو فرگشت رو بفرمید که مثلا زمان قدیم خونه ها مثلا به شکل گیزی یا چوبی یا شکل دیگه بود، تا الان اصل خونه هست و منتظر کنم بارش
به شمال فعلی همین بخش
شما
ناظر به عناصر کلیدی و اختزایی بود. نه اصل خونه ضربتی نداره. خیلی حالا توضیحی میدم. عرض کردیم که از روش سیستمی استفاده میکنیم برای بحث نظام سیاسی و دولت و حکومت در نهج البلاغه. در روش سیستمی، خب هر سیستمی یه ساختاری داره، یه کارکردی داره. 4 تا بحث مربوط به ساختار هست، 4 تا بحث مربوط به کارکرد هست، در مجموع میشه 8 تا بحث. دوباره میگم فهرستش رو و بحث دوم رو که سوال جناب عالی هست یه کمی توضیح میدم. اولین مسئله مربوط میشه به ضرورت تأسیس دولت، که تأسیس دولت چه ضرورتی داره، چه نیازی از نیازهای واقعی بشر رو دولت برآورده میکنه تا ما اون رو تأسیس بکنیم. این در مورد همه نهادها و ساختارها و سیستمها مطرح میشه. مثلا اگر در جامعه نهاد اقتصاد وجود داره، نهاد تعلیم و تربیت وجود داره، نهاد بهداشت وجود داره، هر نهادی که ما در جامعه داریم، هر سیستمی که میخواییم ایجاد بکنیم، این بحث دربارش مطرحه که چه ضرورتی باعث تکوین اون سیستم شده. که جامعه شناسان معمولا میگن ما 5 نهاد کلیدی داریم که اینها برای بقای بشر لازمه. یعنی اگر حتی یکی از این نهادها هم نباشه، بقای بشر به خطر میافته. یه لحظه عذر میخوام. بله، ضبط سیستم رو یادم رفته بود که بزنم. یکی مثلا نهاد خانواده هست. نهاد خانواده ایجاد شده برای بقای نسل. یعنی اون چه ضرورت نهاد خانواده رو توجیه میکنه ایجاد نسل هست، بقای نسل هست. نهاد بهداشت رو داریم که کار ویژه‌اش تأمین سلامت انسان هست. اگر بهداشت نباشه، طبابت و پزشکی و اینها نباشه، دارو و درمان نباشه، یه بیماری واگیردار میاد بشر رو از بین میبره دیگه. بنابراین نهاد بهداشت با ضرورت سلامت توجیه میشه و تبیین میشه. نهاد اقتصاد ضرورت معیشت اون رو توجیه میکنه. نهاد اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی بشر وجود داره برای اینکه معیشت انسان‌ها رو تأمین بکنه. نهاد تعلیم و تربیت برای انتقال فرهنگ و عوامل بقای عزتمند به نسل‌های جدید، نهاد دولت و حکومت برای تأمین امنیت، برای تأمین امنیت مردم در برابر بی‌نظمی‌های داخلی و همینطور تعرضات خارجی. حتی نهاد دولت امنیت اون 4 تا نهاد دیگر رو هم تأمین می‌کنه، یعنی امنیت بهداشتی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی و امنیت خانواده هم توسط دولت برنامه‌ریزی میشه و تعیین میشه. یعنی اگر کسی مثلا متعرض اموال دیگران شد، مالکیت دیگران رو مورد دستبرد قرار داد، او میره شکایت میکنه به دادگستری. دادگاه به عنوان یک نهاد دولتی حق رو به حقدار میده، رسیدگی میکنه، فصل خصومت میکنه. پس اولین بحث در یک سیستم بحث ضرورت تأسیس اون نهاده. بحث دوم مربوط میشه به عناصر اون نهاد، که حالا اینجا بحث ما دولته. یعنی اگر دولت بخواد شکل بگیره چه عناصری لازم داره؟ امروز معمولاً به شکل حقوقی وقتی این سوال رو جواب میدن، میگن 4 عنصر برای تأسیس دولت لازمه: عنصر سرزمین، جمعیت یعنی مردم، یه سرزمینی باید باشه، یه مردمی باید باشن، یه حکومتی باید باشه، یه حاکمیتی باید باشه. این میشه یک پاسخ حقوقی به این پرسش. پس عناصر حکومت چند چیزه؟ 4 چیزه. گاهی این پرسش پاسخ کلامی پیدا میکنه. به لحاظ کلامی میگیم که نظام‌های سیاسی عناصر اصلی دارند و عناصر اقتضایی دارند. عنصر اصلیش رهبریه، امامه. عناصر اقتضاییش متناسب با مقتضیات زمان و مکان میتونه کم و زیاد بشه. گاهی پاسخ فلسفی، فلسفه سیاسی پاسخ میده این سوال رو، گاهی از منظر جامعه شناسی سیاسی جواب میدیم. بنابراین منظرهای مختلفی وجود داره در پاسخ به این پرسش، ولی ما سعی خواهیم کرد که علاوه بر اون پاسخ حقوقی، با توجه به متن نهج البلاغه، پاسخ الهیاتی و کلامی هم به این سوال بدیم که از منظر علم کلام عنصر اصلی در یه دولت سازی بحث امام و رهبر هست و مهمه که امام عادل باشه، معصوم باشه یا نایب معصوم باشه. این هم عنصر دوم که سوال جناب علی هم بود که عناصر رو توضیح بدیم. عنصر سوم مرزهای دولته که توضیح داده شد قبلا. الان بیشتر بحث مرزهای جغرافیایی تو این دور زمان مطرحه، ولی در تفکر اسلامی مرزهای عقیدتی هم مورد توجه هست. همیشه مرزهای جغرافیایی خب مهمه، یعنی هر دولتی موظفه که از مرزهای خودش و حریم خودش حفاظت بکنه. بحث چهارم شبکه قدرته، یعنی اون نظام دیوان سالاری، اون شرایطی که هر دولتی تعریف میکنه برای اشغال مناصب، این که چه کسانی میتوانند و با چه شرایطی میتوانند عهده‌دار مناصب حکومتی و دولتی بشن، چه کسی میتونه کارمند دولت بشه، چه کسی میتونه پست‌های بالای حکومتی رو تصاحب بکنه، آیا همه مردم هم از زن و مرد میتونند عهده‌دار مناصب حکومتی بشن، آیا همه شهروندان چه مسلمان چه غیر مسلمان میتونند وارد مناصب حکومتی بشن. این 4 تا پرسش، پرسش‌های ساختاریه. 4 تا پرسش هم کار کردیه که پرسش پنجم میشه تا 8. پرسش پنجم میشه بحث مرکز تصمیم گیری که به مباحث مربوط به مشروعیت مربوط میشه و مقبولیت و اینکه اگر در جامعه اختلاف شد چه کسی اون نزاع رو و اختلاف رو حل و فصل میکنه و حرف آخر رو میزنه. بحث ششم بحث گستره اختیارات دولت هست، یا به تعبیر دیگه قلمرو وظایف دولت هست. یه دولت تا چه حدودی وظیفه منده، وظایف یک دولت در چه حد هست، وظایف اقتصادی داره یا نداره، یا فقط وظایف امنیتی داره که در بحث ضرورت گفتیم، وظایف رفاهی دولت چیه، که حالا انشالله اینا رو به شکل مصداقی توی نامه ها توضیح خواهم داد. بحث هفتم میشه جریان قدرت و فرایند قدرت، بین مردم و دولت این رابطه چگونه هست، دو طرفه هست، یک طرفه هست، حق و تکلیف متقابله یا یک طرفه هست، که خب نهج البلاغه دو طرفه میدانه که باز انشاءالله بحث خواهیم کرد. آخرین بحث، بحث هشتم، بحث بازخورده، بحث حق پرسش، حق اعتراض، حق انتقاد، حتی حق انقلاب، نافرمانی، که هم بحث عثمان رو جلسه گذشته هم عرض کردم که یه بحثی بود که در حوزه بازخورد اتفاق افتاد، یعنی مردم نسبت به تصمیمات دولت عثمان اعتراضاتی داشتن و همین باعث شد که از شهرهای مختلف بیان به مدینه و اون اتفاقات بیفته. دو تا ایراد مهم مردم به خلیفه سوم داشتن. یک ایرادشون مربوط میشد به تقسیم ناعادلانه بیت المال و اینکه مردم معتقد بودن بخشش های بی حساب و کتابی توسط حکومت نسبت به اقوام و بستگان و اطرافیان و خیشاوندان داره صورت میگیره. پس بحث اقتصادی بود در واقع، بحث عدالت بود، بحث تبعیض بود. گفتن تقسیم امکانات و خدمات ناعادلانه هست، شما بیشتر هوای دوروبری های خودتون رو دارید. ایراد دومی که به حکومت خلیفه سوم گرفتن مردم این بود که می گفتن شما مناسب رو هم به افراد نااهل سپردید و سعی کردید که مناسب رو هم باز به اقوام و بستگان خودتون بدید. اینا باعث اون اعتراضات شد که خب در این نامه هایی هم که خوندیم و باز هم می خونیم، یکی از مسائل خیلی مهم که مورد توجه همین بحث شورش مردم علیه خلیفه سوم هست که گاهی ازش به عنوان اولین انقلاب در جهان اسلام یاد میشه. البته آنگونه که در نامه اول خوندیم، حضرت اونجا سعی کرد برای مردم کوفه توضیح بده که من تلاش کردم که خلیفه سوم رو وادار بکنم و تشویق بکنم که رضایت مردم رو جلب بکنه، ولی خب این اتفاق نیفتاد و کسانی که در جنگ جمل رو در روی ما قرار گرفتن، یعنی طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه، اینها اتفاقا از اون گروهی بودند که بر عثمان خشمگین بودند و در تشویق مردم به اقدام علیه خلیفه سوم نقش داشتند و امروز شدن طلبکار و میخوان که من پاسخگوی مثلا قتل عثمان باشم، در حالی که خودشون میدونن که من دخالتی در قتل عثمان نداشتم و بیعت مردم هم با من یک بیعت از سر رضایت و اختیار بوده، نه از سر اجبار. که خب حضرت مردم کوفه رو دعوت کرد که به او ملحق بشن و در برابر فتنه‌گران بیستن، که آنچنان که در تاریخ آمده با اعزام مالک اشتر به کوفه و عزل ابو موسی اشعری از سوی مالک اشتر، چون ابو موسی اشعری فرماندار کوفه بود از سوی خلیفه سوم، ابو موسی اشعری فرماندار کوفه بود، مالک اشتر رفت و ابو موسی اشعری رو عزل کرد و سخنرانی کرد برای مردم و طبق نقل‌های تاریخی حدود 12,000 نفر از مردم کوفه آماده شدن و آمدن به کمک امام برای برخورد با اونچه که در بصره توسط اصحاب جمل در واقع اتفاق افتاده بود. در نامه دوم دیدیم که حضرت تشکر کرد از مردم کوفه به خاطر این اقدام خوبی که کرده بودن و به خاطر حضورشون در صحنه، و امروز نامه سوم رو میخونیم. در نامه سوم که امروز این رو خدمتتون تقدیم میکنم، بحث شریح ابن حارث مطرح، قاضی کوفه. این آقای شریح ابن حارث از دوره خلیفه دوم به عنوان قاضی منصوب شده در و اونجا مشغول بوده، بنابراین از کسانی هست که امیرالمومنین علی علیه السلام استمرار بخشیده به حکمش و همچنان ایشون رو ابقا کرده در منصب قضاوت. البته ماجراهای مختلفی درباره ایشون هست که الان بنای ما بر ورود به اونها نیست، چون به بحث ما مربوط نمیشه. بحث ما بررسی این نامه ها فقط از منظر نظام دولت و حکومت هست و وارد وجوه دیگر این نامه ها نمیشیم، چون هر نامه رو میشه از جهات مختلفی بررسی کرد، مثلا از جهات لغوی، از جهات ادبی، از جهات فصاحت و بلاغت، از جهات تاریخی، از جهات کلامی و و و خیلی موارد دیگه. ما فقط از جهات سیاسی، در بعد سیاسی هم از منظر نظام سیاسی بحث رو پیگیری میکنیم. مضمون کلانی که توی این نامه وجود داره اینه که به امیرالمومنین خبر میرسه که شریح یک خانه‌ای خریده به 80 دینار. حضرت شریح رو میخواد و ازش سوال میکنه، او میگه که بله درسته، من یک چنین خانه‌ای خریدم. بعد حضرت صحبت‌هایی میکنه برای شریح که مضمون این صحبت‌ها، اون مطلبی که ازش استخراج میشه این هست که شما لازم نبود یه همچین خانه‌ای بخرید و این یک به گونه ای امام نارضایتی خودش رو از این اقدام نشون میده و به شریح یادآوری میکنه که باید فکر آخرت بود و به فکر رفتن از این دنیا بود و نه به فکر خانه خریدن و جمع اموال و اینجور موارد. البته قرینه ای در نامه وجود نداره که نشون بده که این اقدام شریح مثلا از مسیر حرام بوده باشه. یک کنایه هایی هست یا یه هشدار هایی هست، ولی ما چیزی توی این نامه نمیبینیم که نشون بده که مثلا کار شریح کار مثلا حرامی بوده یا کار خلافی بوده. یه همچین چیزی رو از متن لاقل ما استفاده نمی کنیم. اما چیزی که از این برای بحث خودمون استفاده می کنیم چند تا نکته است. نکته اول، نظارت حاکم اسلامی بر کارگزاران خودش هست که بعد مراقبت بکنه ببینه اونا چی کار میکنن و مراقبت بکنه و نظارت بکنه از این که اونها به سمت دنیاگرایی نروند، آخرتگرایی بر زندگیشون حاکم باشه. نکته دومی که وجود داره، از هشدارهای حضرت به شره ما این رو برداشت میکنیم، به نظر میاد که حضرت نگران اینه که افرادی از طریق مناسب حکومتی که خب قدرت میاره برای انسان، مثلا منصب قضاوت که باعث میشه انسان قدرتمند بشه دیگه، قدرتی در اختیار داره، اینا خدای نکرده برن به سمت جمع ثروت. یکی از راه‌های کسب ثروت میدانید دیگه دستیابی به مناصب سیاسیه. یعنی اگر انسانی به مناصب سیاسی برسه و تقوای الهی رو هم رعایت نکنه، ممکنه که خدای نکرده بلغزه و از این مسیر بره به سمت جمع ثروت. چون کسی که مثلا قاضی شده یا هر قدرت دیگری، امضای طلایی خلاصه در اختیار داره، با پیشنهادات وسوسه انگیز احیانا ممکنه که مواجه بشه و اثر از رشوه و به هر حال قضاوت‌های غیر عادلانه و امثال اینها در بیاره و به مرور ثروتی هم بزنه. حتی ممکنه نه قضاوتش هم عادلانه باشه، ولی برای قضاوت عادلانه مطالبه پول بکنه. یک کسی تعریف میکرد از یک قاضی، میگفتش که این قاضی در یه پرونده سنگین مالی به یکی از طرفین دعوا که حق بود بهش گفته بود فلانی من بررسی کردم حق با توه، ولی طرف مقابل تو اومده گفته که من این مقدار پول میدم تا حکم رو به نفع من صادر بکنی، ولی چون من میدونم حق با توه و اینجا حکمی که من میدم باعث میشه میلیاردها پول در اختیار تو قرار بگیره و البته حق توه و باید هم اینطور باشه، این مبلغ رو اگه خودت به من بدی من حکم رو به نفع تو صادر میکنم که عادلانه هم باشه. یعنی میخوام بگم بعضی وقتا توجیه هم میکنن که ما مثلا حکم عادلانه صادر کردیم، ولی خب از اون کسی که حق رو داشت و حق او بود که حکم به نفعش صادر بشه خلاصه پول میگیرن. و خب اینم فرق نمی کنه، اینم اقدام ناسواب و ظالمانه ای هست، اقدام عادلانه نیست. البته این نکته محل بحث داره، جای بحث داره که حضرت چون یکی از مواردی که ما در روش سیاست ورزی و مملکت داریش میبینیم اینه که حساسیت های اقتصادی و مالی حضرت فوق العاده بالاست. یعنی حساسیت هایی که از حضرت در عرصه برخورد با بیت المال نقل شده خیلی خیلی برجسته است. این دلیلش چیه؟ چون ما این مقدار از حساسیت رو مثلا از رسول الله صلی الله علیه و آله نداریم. یعنی پیامبرم 10 سال حکومت کرد، ولی ما اینجوری این حساسیت ها رو نداریم. نه اینکه در دوره رسول الله مثلا خلاف شرعی خدای نگرده صورت میگرفته، نه منظوری نیست، روشنه ما اسوه ما رسول اللهه، ولی میگم این مقدار وسواس، این مقدار توجه دادن توی سیره نبوی نیست ولی در سیره علوی هست. طلحه و زبیر میرن پیشش در دارالحکومه، بعد حضرت شمع رو خاموش میکنه، میگه که شما چون کارتون شخصیه و این شمع از بیت المال خریداری شده من نمیتونم این روشن نگه دارم. یا مثل همینجا که الان داره به شره میگه که این خونه رو وقتی خریده بودی اگه اومده بودی پیش من یه سند دیگه ای واسه تنظیم میکردم که اصلا دیگه میلت و رغبتت به این خرید از بین میرفت و حتی حاضر نبودی یه دینار و یه درهم هم بابت این خونه بدی. مثلا من برداشتم اینه که این مسئله برمیگرده به اتفاقاتی که قبل از حکومت حضرت افتاده بود، یعنی اون حرکت و قیامی که مردم داشتن در دوره خلیفه سوم. اگر ملاحظه کرده باشید و دقت کرده باشید، حرکتی بود علیه ریخت و پاش‌های غیر شرعی که در بیت المال اتفاق افتاده بود. یعنی بزرگترین ناهنجاری در اون دوره مربوط میشد به تصرفات افراد در بیت المال، بیشترین مفاسد مربوط میشد به دنیاگرایی، اینکه کسانی به مناسبی سعی کنند برسن و از این مناسب سوء استفاده بکنن و بیت المال رو تصرف بکنن. جامعه اسلامی یک جامعه ثروتمندی شده بود، جنگ‌های مختلفی اتفاق افتاده بود، غنایم بسیار زیادی در اختیار مسلمان‌ها قرار گرفته بود، مناطق ثروتمندی در اختیار مسلمان‌ها قرار گرفته بود. بنابراین رسیدن به مناصب حکومتی میتونه زمینه لغزش‌های مالی رو فراهم بکنه. یعنی چون عمده مفاسد مفاسد مالی بود، عمده توجه حضرت و حساسیت حضرت هم به مفاسد مالی بود و اینکه کنترل کنه که کارگزارانش خدای نکرده آلوده نشن و مفاسد اقتصادی رو سعی میکرد کنترل بکنه. الان ما چند تا نامه رو که میخونیم، البته نامه های زیادی، موضوع بحثشون همین تذکراتی که حضرت میده در زمینه رفتارهای اقتصادی و مفاسد اقتصادی و نظارت‌های ایشون عمدتاً متوجه این بحث هست. این میتونه یک وجهی باشه برای این بحث. حالا نامه رو ملاحظه بفرمایید. میفرماید که لذا من اینجا بگم، اینکه بعضیا گفتن که حضرت با خیانت شورای برخورد کرد، به نظرم تعبیر دقیقی نیست. یعنی چیزی از این نامه ما متوجه نمیشیم که شورای یک خیانتی کرده باشه. شورای یه خانه خریده، حضرت میگه این خانه رو چطور خریدی؟ نکنه با پول خودت نخریده باشی؟ نکنه؟ یعنی همش بحث هشدار. و این وقتی که پخش شد خبرش در سطح حکومت، خب خیلی اثرات زیادی داشت. یعنی بقیه حساب کار خودشون رو کردن که وقتی امیرالمومنین به قاضی خودش، به قاضی ارشد حکومت اسلامی داره اینجوری نصیحت میکنه، رفتارش رو زیر نظر داره، ازش میپرسه که این خانه رو به من گفتن خریدی و فلان، اینها اونا مراقبت بکنن دیگه. یعنی این حساسیت رو وقتی حضرت از خودش نشون میده، بقیه در واقع حساب کارشون دستشون میاد. بلغنی انکب تعت دارن به 80 دینارا، به من خبر رسیده که تو یه خانه‌ای رو به 80 دینار معامله کردی، خریدی. و کتبت لها کتابن، سندم براش نوشتی. و اشهدت فیه شهودن، شاهدم گرفتی. یعنی معامله علنی بوده در حضور شاهدان، سند براش ثبت و ضبط شده. یعنی یه چیز پنهانی نبوده، یک امری که به اصطلاح، چون امور فاسد معمولا مخفیانه انجام میشه، مثلا اینجور نبوده کسی یواشکی به این خواسته باشه یه خانه ای رشوه بده، نه، یک معامله علنی قاضی حکومت اسلامی انجام داده، شاهد داشته، سند نوشتن و پول مبادله شده. این 80 دینار داده به صاحب خانه و خانه رو خریده. نه زوری بوده، نه فریبی بوده، نه دروغی بوده، نه معامله پنهانی بوده، هیچی نبوده، خیلی آشکار بوده. خبرش هم به حضرت رسیده، حضرت هم شورای رو میخواد، ازش سوال میکنه، میگه همچین خبری به من رسیده. قال له شورای، شورای بهش گفت که قد کان ذالکه یا امیر المومنین، بله درسته، خبر درسته، این اتفاق افتاد. قال، راوی میگه که فنظر الیه نظر المغضب، امام یه جوری به شریح نگاه کرد که نگاه به اصطلاح اثر خشم بود، یعنی چهره حضرت و نوع نگاه حضرت به شریح نگاه خشمگینی بود، نگاه غضب‌آلودی بود. ثم قال له، بعد امام به شریح گفت یا شریح، اما انه سیعتی که من لا ینظر فی کتابک و لا یسألو که ان بینتک، ای شوره بدان که روزی بر تو خواهد آمد که کسی که نظر نمی کند در سند تو و نمی پرسد از شاهدان تو، حتی یخرج که منها شاخصن و یسلم که الى قبر که خالصن، تا اینکه بیرون میبره تو رو از این دنیا شاخصن. راجب شاخصن به لحاظ لغوی معانی مختلفی گفته شده، ولی اینجا منظور اینه، یعنی تو رو از این عالم مادی بر میداره میبره و تو رو تسلیم میکنه به قبرت خالص، یعنی نه این خونه باهاته، نه اموال، هیچی هم دست آدم نیست. یه روزی ملک الموت سراغ تو میاد، شوره ملک الموت نه از شاهدان تو سوال میکنه، نه از اموال تو سوال میکنه، نه از اینکه سند داری یا نداری، از هیچ کدوم اینا سوال نمیکنه، تو رو مستقلن شاخصن، مستقلن متعینن، یعنی شخص تو رو بر میداره و میبره قبض روح میکنه و تو رو خالص بدون هیچ کدوم از این اموال تو قبر میگذارن، نه خانه، نه هیچ کدوم از امکانات با تو نیست. فنظر یا شوری، مراقبت بکن، دقت بکن، حواست جمع باشه، لا تکون ابتعت هازه دار من غیر مالک، مبادا این خونه رو از غیر مال خودت خریده باشی، او نقدت الثمن من غیر حلالک، یا پولش رو از غیر حلال داده باشی. ببینید نمیگه اینجوری بوده ها، میگه خیلی دقت کن، خیلی مواظب باش، این پول از کجا میاد، چجوریه، حلال حلال نیست، اینا رو دقت بکن. فاذا انت قد خسرت دار الدنیا و دار الاخره، اگه این چیزها رو مراقبت نکنی و خدای نکرده در این پولی که بابت خرید این خانه دادی پولی باشه که از اموال خودت نباشه یا آغشته به مال حرام باشه، تو در دنیا و آخرت زیان کردی. اما انک لو کنت اعتیتنی عند شرائک ما اشتریت لکتبت لک کتابا علی هذه النسخه فلم ترغ فی شراء هذه الدار بدرهم فما فوق، اگه وقتی که این خونه رو میخواستی بخری اومده بودی پیش من، برای تو یک سندی مینوشتم که دیگه از خرید این خونه حتی به قیمت یک درهم منصرف میشدی، یعنی میلی و رغبتی به خرید این خونه دیگه پیدا نمی کردی. این که این معلوم میشه یعنی شوره خانه ای داشته، رفته یه خانه دیگری خریده، یعنی چون حضرت که نمیخواد بگه که تو خونه نداشته باش، تو کوچه زندگی کن، قاضی بوده، خانه ای داشته، داشته زندگیشو میکرده، رفته حالا یه خانه مجللتری گرفته. البته طبق اون چه تو تاریخ آمده مثلا 80 دینار توی اون زمان خیلی پول زیادی هم نبوده، یعنی یه ریخت و پاش محسوسی هم محسوب نمی شده. ولی خواهم که یه خونه داشته، باز رفته یه خونه دیگه بخره، این حضرت با توجه به عرض کردم اون انقلابی که علیه خلیفه سوم شده بود که یک انقلاب اقتصادی بود، خیلی مراقبت هاش نسبت به خواسته های مردم و حساسیت های مردم که حساسیت های درست و دینی هم هست بالا رفته و مراقبت میکنه که دیگه استفاده سوء استفاده از قدرت در دولت او اتفاق نیفته. خب اون قباله‌ای که حضرت می نوشت چیه؟ حضرت اینجا یک متن خیلی تأثیرگذاری رو گفتن و گفتن اینجور سندی برای شما می نوشتم: هازا مشترا عبدون زلیل من میتن قد از اجل رحیل اشترا من هدارن من دار الغرور من جانب الفانین و خطت الهالکین و تجمع هازه الدار حدودون اربعه. این چیزیه که مشتری اون یک عبد زلیل هست، عبد زلیل در برابر خدا. این چیزیه که خریداری میکنه اون رو یک عبد زلیل در برابر خدا، عرض کردم منظور هست، از یک کسی که آماده رحیل هست، از یک مرده‌ای که آماده کوچه. خب از مرده که نمیخرن چیزی رو، مقصودش اینه که یعنی یه نفر از یه نفر دیگه داره میخره که اون هم آماده رفتن و کوچ به رحیل از این دنیا هست. این هم یک عبدی هست، عبد ذلیلی هست، داره این رو میخره. اشترا من هدارن من دار الغرور، یه خانه ای از سرای فریب رو داره میخره. دنیا دار غرور هست، چنان که میتونه متجر و اولیاء الله هم باشه. من جانب الفانین، از محله به اصطلاح نابود شوندگان. دنیا دنیایی هست که همه کسانی که اینجا میان برای زندگی یه روزی هم از اینجا میرن دیگه. گفتش که شما آفریده نشدید که اینجا همش بمونید، آفریده شدید که از اینجا برید. قلقتم للفنا لا للبقا، به این معناست که یعنی تو این دنیا نمیمونید، میرید. خلقتم للبقا لا للفنا هم داریم، یعنی هر دو جورش نقل شده، که اون وقت معناش اینه که یعنی شما آفریده شدید برای بقا، یعنی روحتون میخواد بمونه، به فکر روحتون باشید، روح شما قرار نیست فانی بشه. بله، از جایی که کسانی که اومدن اینها قراره که برند و یک روزی اینجا رو ترک بکنن. و اما حدود چهارگانه این خانه چیه؟ الحد الاول ينتهي الى دواء الافات، الحد الثاني ينتهي الى دواء المصيبات، والحد الثالث ينتهي الى الهوى المردي، والحد الرابع ينتهي الى الشيطان المغوي وفيه يشرع باب هذه الدار. یه حد این خانه بلاها و آفات طبیعی هست که به ما میرسه، سیل و زلزله و طوفان و امثال اینها. حد دومش مصیبت هایی که به ما میرسه، مرگ دوستان، نزدیکان، خودمون و الی آخر، بیماری ها، مریضی ها. اون اولی بلاهای طبیعی بود، این دومی چیزهای انسانیه، مشکلات و مصیبت های انسانیه. حد سوم منتهی میشه به هواهای نفسانی که انسان رو وسوسه میکنن به کارهای خلاف، و حد چهارم منتهی میشه به شیطانی که اون هم باز انسان رو وسوسه میکنه. و فیه یشرع باب و هذه الدار، میگه که در این خونه هم متاسفانه به روی این شیطان گشوده هست و شما در این دنیای خاکی از وسوسه های شیطانی و این حدود چهارگانه نمیتونید خودتون رو رها کنید. اشترا هاز المختر رو بالعمل من هاز المزهج بالعجل، میگه که یک آدمی که در این دنیا گرفتار آرزوهای خودش شده و آرزوهاش او رو فریب داده، این خونه رو خریده از یه کسی که، یا داره میخره از یه کسی که اون هم به زودی از این دنیا خواهد رفت. هذه الدار بالخروج من عزت القناعه و دخول فی ذل طلب و ذراعه فما ادرک هذا المشتری فی مشترا منه من درکن فعلا مبلبل اجسام الملوک و سالب نفوس الجبابره و مزیل ملک الفرائنه مثل کسرا و قیصر و تبع و همیر. بله، اینجا میفرماید که این چون این فردی در واقع داره از منطقه قناعت خارج میشه، یعنی انسان در واقع توصیه شده که اهل قناعت باشه در دنیا و با قناعت به عزت برسه. عزت یعنی غیر قابل نفوذ بشه از سوی شیطان و شیاطین انسی و جنی. اما این داره از عزت تأمین شده در سایه قناعت خارج میشه و داخل میشه در ذلتی که برخواسته از طلب و نیاز هست و برخواسته از دنیا پرستی هست. بعد میگه که فما ادرک هذا المشتری فی مشترا من و من درکن، هرچه که در این معامله نقص باشه بر عهده کسیه که اجسام ملوک رو از بین میبره و نفوس مستبدان رو، جان مستبدان رو ازشون میگیره و پادشاهی فراعنه رو از بین میبره. و چهار تا نمونه آورده: کسرا که لقب پادشاهان ایرانی بوده، قیصر که لقب پادشاهان رومی بوده، و تبع و همیر که از القاب پادشاهان یمنی هست. داره اشاره میکنه که این سلاطین بزرگ اینا هم رفتن از این دنیا، کاخ داشتن، ثروت داشتن، قدرت داشتن. و من جمع المال علی المال فاکثر و من بنا و شید و زخرف و نجد و دخر و اعتقد و نظر بزعمه للولد اشخاصهم جمیعا الی موقف العرض والحساب و موضع الثواب والعقاب اذا وقع الامر بفصل القضاء و خسر هنالک المبطلون شهد علی ذلک العقل اذا خرج من اسر الهوى و سلم من علایق دنیا. اونهایی که مال فراوان جمع کردند و هی برش اضافه کردند، اونهایی که قصرها رو ساختند، محکم کاری کردند، طلا کاری کردند، زینت دادند و فراوان اندوختن، سعی کردن اینها رو ذخیره بکنن و تصورشون این بود که برای فرزندان خودشون یه ارث و میراث درست حسابی در واقع دارن میگذارن، اینها وقتی که پای حسابرسی و قضاوت الهی به وسط بیاد به جایگاه‌های پاداش و کیفر فراخونده میشن و اونجاست که بعد حساب پس بدن و اگر خدای نکرده مرتکب تخلفی شده باشند اونجا عذاب خواهند شد. و در اون روز هست که میفرماید فرمان قضاوت نهایی صادر میشه که و خسر هنالک المبتلون، انسانهای گناهکار در اون روز زیان خواهند دید، خسارت خواهند دید. بعد می‌فرماید این یه مطلبیه که عقل ما بهش گواهی میده، مشروط بر این که عقل ریاست وجود ما رو بر عهده داشته باشه، نه اینکه عقل ما زیر دست و پای هوس‌های ما افتاده باشه و دنیا پرستی، دنیا خواهی برش حاکم شده باشه. خب این نامه نشون میده که ترتیبات در دولت اسلامی باید به گونه ای باشه که هر مقدار قدرت کارگزاران بیشتر میشه، بهره‌مندیشون از ثروت و مال دنیا کمتر باید بشه. اینکه حالا میخوانیم در جاهای دیگری در نهج البلاغه، از جمله در نامه 53 و موارد دیگر هست که حضرت میفرماید که من که امیر شما هستم و حاکم شما هستم، از اموال دنیا به یک جامه و دو قرص نان اکتفا کردم و زندگیم رو دارم آنگونه تنظیم میکنم که فقیرترین آدمها در اقصا نقاط مملکت اسلامی اونگونه دارن زندگی میکنن. این یک فرمولی رو در واقع ارائه میکنه و اون فرمول همین هست که عرض کردم، هر مقدار در حکومت اسلامی قدرت حکومتی فرد زیادتر میشه، برخورداریش از مسائل مادی باید کمتر بشه و سطح زندگیش باید متناسب با اقشار پایین تر بشه. اگر این اتفاق بیفته، اون وقت حرص و ولع نسبت به مقامات حکومتی کاهش پیدا میکنه. وقتی افراد حاضرن در یه انتخاباتی میلیاردها تومان پول خرج بکنن که بدونن که وقتی به اون منصب میرسن میتونن چند برابر اینو در بیارن دیگه، ولی چه دلیلی داره یه کسی بیاد در یه انتخاباتی مثلا میلیاردها تومان هزینه بکنه؟ اینا رو کی هزینه میکنه؟ چطوری هزینه میکنند؟ این لذا بعد به نظر میرسه که از این سیره امیرالمومنین ما میتونیم این رو استفاده بکنیم که حضرت یک چنین چیزی رو هم در سیره عملی خودشون پیگیری میکردن و هم در فرمایشات خودشون داشتن. یک مطلب دیگری رو، یک کمکی طولانی هست ولی میخوام بگم خدمتتون، این رو بعدن در نامه‌های بعدی و تحلیل‌های بعدی بهش احتیاج پیدا خواهیم کرد. اسم این بحثی رو که الان میخوام براتون بگم، اسمش رو بگذارید نظریه دو فطرت. بر اساس نظریه دو فطرت که امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل و همینطور در کتاب 40 حدیث این رو بیان فرمودن، البته استادشون مرحوم شاه‌آبادی هم این نظریه رو داشتند و در آثار مرحوم شاه‌آبادی هم آمده، هم در رشحات هم در شذرات، در هر دو تا متن. بر اساس حدیثی است که از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی نقل شده، الکافی جلد 1 کتاب العقل والجهل حدیث 14 می شود که اونجا سماعت ابن مهران نقل میکنه که در محضر امام صادق علیه السلام بودیم، بحث جنود عقل و جهل شد، حضرت فرمود عقل را بشناسید و جنودش را، جهل را بشناسید و جنودش را، تحت دو تا در راه بمانید هدایت بشید. هدایت یعنی در راه بودن، زلالت یعنی گمراه شدن. وقتی فرد از راه بیراه میشه، خارج از راه هست، به او میگن که ظله، یعنی گمراه شده، یعنی از راه بیرون افتاده. اما وقتی کسی تو مسیر هست، این رو میگن که هدایت شده، در مسیر قرار گرفته. اهدنا الصراط المستقیم هم همینه، یعنی خدای ما رو به راه راست هدایت بکن، یعنی ما رو در راه راست قرار بده که درست راه رو حرکت بکنیم. صراط همون استریت دیگه، خیابان، مسیر. یا بعضی ها گفتن که این استراتژوس از استراتژی میاد، یعنی استراتژی مستقیم و درست. خدایا استراتژی ما رو استراتژی درستی قرار بده. حالا راجع به واژش اختلاف نظره، ولی روح معنا یکیه. روح معنا در همه اینا یعنی این که ما مسیرمون، استراتژی ما، راهبرد ما، حرکت ما، اینا همه درست باشه، ما رو به مقصد درستی برسونه. این برمیگرده به محرک های رفتاری ما. در واقع زندگی انسان ملازمه با حرکت دیگه. مرگ زمانی اتفاق میفته که ما از حرکت میایستیم دیگه. زندگی در این دنیا پایانش با مرگ، با انتقال از این عالم به عالم دیگه هست. حرکت جسم متوقف میشه ولی حرکت روح ادامه داره. اگر زندگی یعنی حرکت، در هر حرکتی ما 6 تا رکن داریم: مبدأ حرکت، مقصد، متحرک، محرک ها و زمان و مکان حرکت، یعنی مسیر و مسافت حرکت. یک پرسشی که وجود داره در حوزه محرک ها هست که خیلی مهمه، یعنی محرک های ما انسان ها چیه؟ چون متحرک خودمون هستیم، متحرک دولته، متحرک جامعه هست، متحرک مسئولین هستن، متحرک آحاد انسان ها هستن. خب چه چیزی اینها رو به حرکت در میاره؟ دو دسته عامل ما رو به حرکت در میاره، یعنی دو دسته محرک داریم ما. یه دسته محرک های معرفتی هست، دسته دوم محرک های انگیزشی هست. محرک های معرفتی هم به دو نوع تقسیم میشه: محرک های معرفتی معتبر، محرک های معرفتی نامعتبر. یعنی گاهی دانشی که ما داریم، معرفتی که ما داریم درسته، مثل یک معرفت وحیانیه، یک معرفت برهانیه، یک معرفت تجربیه که امتحان شده، آزمایش شده. خب ما میگیم معرفت معتبره، ما طبق این معرفت میخواییم راه بیفتیم، یک کاری رو انجام بدیم، میشه معرفت معتبر. اما گاهی معرفت یک کسی نامعتبره، مثلا یه حدیث جعلی رو مبنای عمل قرار میده، فکر میکنه که این حدیثه، خب حدیث جعلی بوده پس میشه نامعتبر. یا یه امری رو فکر میکنه که تجربیه ولی این تجربه نیست، اون کسی که این مطلب رو گفته مثلا دروغ گفته و یا آزمایشش کامل نبوده. یا نه، خرافه هست، اصلا خرافه هست، دروغه، وهمه. مثلا اینکه ابلیس میاد سراغ انسانها، اونا رو گمراه میکنه، میگه من به آدم و حوا میگه که قسم میخوره که من میخوام شما رو به مقام خلد برسونم و چه و چه. خب معرفت کاذبه دیگه، نامعتبره، داره دروغ میگه. یا تو دنیای امروز مثلا این سلطه‌گران میگن که ما میخواییم با تروریسم مبارزه کنیم، حقوق بشر رو مثلا گسترش بدیم. پس گاهی معرفت میتونه نامعتبر باشه. اونجا که معرفت نامعتبره، ما رو به مسیر درستی هدایت نمیکنه. در قرآن کریم میگه که انبیا آمدن تا معرفت درست رو در اختیار مردم قرار بدن. یعلمهم و یزکیهم میگه، بعد میگه و یعلمهم الکتاب والحکمه. انبیا اومدن تا معرفت الهی رو به مردم آموزش بدن، کتاب رو و نظامات الهی و قوانین الهی رو آموزش بدن، حکمت رو آموزش بدن. محرک های دسته دوم محرک های، حالا توی این محرک های معرفتی، بس عقل یک محرک معرفتیه، دانش های تجربی محرک معرفتیه، علوم اسلامی محرک های معرفتیه، علوم انسانی محرک های معرفتی، همه دانش هایی که ما داریم اینا محرک های معرفتیه. دسته دوم میشن محرک های انگیزشی. محرک های انگیزشی انگیزه های ما رو به حرکت در میارن. یعنی انسان چطور تشنه میشه میره دنبال آب، گرسنه میشه پا میشه میره دنبال غذا. اینجا میگیم یک محرک انگیزشی ما رو به حرکت در آورده. تشنگی، گرسنگی، علاقه داشتن، علاقه نداشتن، دوست داریم والدین خودمون رو ببینیم، پا میشیم میریم زیارتشون، دوست داریم حرم امام رضا رو بریم زیارت کنیم، خب پا میشیم میریم حرم امام رضا، دوست داریم، علاقه داریم. گاهی هم از یه چیز خوشمون نمیاد ازش پرهیز میکنیم. انسان دوست نداره بمیره، مریض میشه میره پزشک تا بر مریضی خودش غلبه پیدا بکنه. کسی میخواد به انسان حمله کنه، انسان از خودش دفاع میکنه، چون نمیخواد که آزار ببینه، نمیخواد اذیت بشه. ما به یه سری چیزها پس علاقه داریم، اینها میشه شهوات انسان، خواستنی های انسان، امیال انسان. قدرت جزء این حوزه علایق هاست، قدرت، ریاست، ثروت، شهرت. ما هر چیزی رو که فکر بکنیم کمال هست اون رو میخواهیم، هر چیزی رو فکر کنیم کماله. حالا ممکنه که معرفت ما درست باشه یا نادرست باشه. مثلا یه کسی میگه که لقاء الهی کماله، میخواد به خدا برسه، برای رسیدن به خدا بقیه چیزها رو به این جهت سمت و سو میده، یعنی قدرت خواهی، ریاست طلبی، ثروت خواهی، همه رو میگه که ببینم مورد رضایت خدا هست یا نیست، اینا رو با رضایت خدا میسنجه. اما ممکنه انسان یه چیزی رو سعادت بدونه، کمال بدونه، خیر بدونه و اشتباه کرده باشه، یعنی فکر کنه که مثلا آخرت، عقبا، بهشت، اینها یعنی چی؟ ما نقد و نباید، مثل بعضی ها میگن نقد و نباید به نسیه داد، میگه جمع ثروت، ثروتمند شدن کمال به هر قیمتی، اصلا کاری نداشته باشه که خدا چی میگه، مثلا رضایت خدا چیه، دین چی میگه. این فقط فکر کنه که هرچه حساب بانکیش پرتر باشه، هرچه تعداد خونه بیشتری داشته باشه، اتومبیل بیشتری داشته باشه مثلا. یکی هم اون طرف دیگه، ما از اون چه که او رو نقص بدانیم فرار میکنیم، از هر چه که اون رو شر بدانیم، نقص بدانیم، ازش خوشمون نیاد فرار میکنیم. پس محرک های انگیزشی ما کلن دو جنسه، دو نوعه، جنس میل، جنس نفرت، جنس تولا، جنس تبرا، جنس دوست، جنس دشمن، عشق، نفرت. اینجوری میشه، یعنی این دوتا وجه در محرک های انگیزشی ما هست. با توجه به این که کدوم یک از این محرک ها، کدوم یک، یا ممکنه گاهی یکی از اینها گاهی چند تا، با توجه به این که کدوم یک از اینها ریاست وجود ما رو بر عهده بگیرند، ما انسان خاصی خواهیم داشت. هشت نوع انسان اینجا به وجود میاد، یعنی ما با توجه به نوع ترکیب ریاست در وجود انسان، هشت نوع انسان داریم. خوب این رو دقت بفرمایید، من یکی یکی میگم که قاطی نشه بحث از پیشمون. یه دونه از هشت نوع انسان، یک دونش انسان ایدئالیه که امام علی اینجا توی این نامه سوم اون رو تایید کرد، و اون انسان عاقل عادله، انسانی که عقل رئیس وجودش باشه. اگر به لحاظ محرک معرفتی، خوب گوش بدید، اگر به لحاظ محرک معرفتی عقل رئیس وجود ما باشه، یعنی معرفت، محرک معرفتی ما عقلانه باشه، عقلی باشه، چون اگه عقلی باشه دینی هم میشه، چون فرمود که العقل ما عبد به الرحمن، عقل اگه باشه به ما میگه که باید شما در برابر خدا خضوع داشته باشید. عقل اگه بر وجود ما رئیس بشه به ما میگه که سعادت ما در لقاء الهی است، در اطاعت از انبیاء الهیه، در اطاعت از ائمه معصومینه، در اطاعت از فقیه جامع شرایطه. چون امام صادق علیه السلام فرمود که یا سماع عقل را بشناسید و جنودش را تحت دو تا تو راه بمونید منحرف نشید. انسانی که محرک های معرفتیش عاقلانه باشه، تجربه و معرفت دینی رو هم با عقل خودش محک بزنه، این انسان به لحاظ عمل و به لحاظ محرک های انگیزشی می شود عادل، یعنی خواستنی ها و ناخواستنی هاش بر اساس عدالت خواهد بود، به دنبال خواستنی ها و امیال میره ولی محدود میکنه خودش رو به حدود شرعی. میگیم انسانیه که عفیفه، به دنبال ثروت و قدرت و ریاست و شهوت و اینها میره، منتها با لحاظ حدود شرعی و دینی و الهی میشود عفیف. از اون چی هم که بعدش میاد اجتناب میکنه، منتها با شجاعت کامل، یعنی اهل ظلم نیست، در برابر دشمن خودش هم با شجاعت وای میسته، نه با نامردی نه با ظلم. پس معرفت میشه معرفت معتبر، حکیمانه، حکمت. شهوات میشه عفیفانه، غضب هم میشه شجاعانه، تبدیل میشه به شجاعت. اگر عمل ما توام با عفت و شجاعت بود ما میشویم عادل. پس یه دونه انسان مطلوب داریم، انسان مطلوب میشه انسان عاقل عادل. به همین ترتیب یه دولت خوب بیشتر نداریم، دولت خوب دولت عاقل عادله. دولت خوب و مطلوب در اسلام دولت عاقل عادله. دولت پیامبر دولت عاقلانه عادلانه هست. رسول الله فرمود که امر، یعنی دستور خود خدا هست دیگه، آیه قرآن میفرماید که قل، بگو ای پیامبر، قل امر ربی بالقسط، امر ربی بالقسط. یا اونای شریف دیگه که همه حفظید دیگه، که انبیا آمدن برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم رو تشویق بکنن که مردم بشوند برپا دارنده قسط. از چه طریقی؟ از طریق یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. یزکیهم یعنی اصلاح انگیزه ها، پاک کردن انگیزه ها، یعنی انگیزه ها الهی بشه، خشم و شهوت ما الهی بشه، غضب ما به سبوعیت میل نکنه، به درنده خویی میل نکنه، به شجاعت میل کنه، شهوت ما به تحتک و پرده دری میل نکنه، به عفت میل بکنه. پس یه دونش خوب شد، عاقل عادل. حالا چه فرد، چه دولت، چه جامعه، چه خانواده. خانواده عاقل عادل، دولت عاقل عادل، جامعه عاقل عادل، تمدن عاقلانه عادلانه، انسان عاقل عادل، این میشه مطلوبش. هفت نوع حکومت و فرد نامطلوب داریم. اونا چیه؟ من اون هفت نوع رو به یه دونه الان گفتیم، این خوبش بود، اون هفت نوع رو جداگونه شماره میگذاریم، با اون یکی بعد میشه هشت نوع. یک، انسان شیطان صفت، انسانی که شیطان بشه رئیس وجودش. انسان شیطان صفت چه کسیه؟ کسیه که محرک های معرفتی نامعتبر او رو به حرکت در میاره، چون کار شیطان اینه، شیطان میاد محرک معرفتی نامعتبر در اختیار انسان قرار میده، دروغ میگه به انسان، میگه تو اگه این کار رو بکنی جاودانه میشی، تو اگه این کار رو بکنی پولدار میشی، تو اگه این سر دیگران کلاه بذاری اینجوری میشی. انسان میشه انسان مکار، میشه کلاه بردار. این مکر، کلاهبرداری، فریب دادن دیگران، اغواگری، این تعبیری که تو قرآن هم از قول ابلیس آمده که لأغوینهم لأزینن لهم ولأغوینهم اجمعین، این تزیین، اغواگری، اینا کارهای شیطانه که از طریق وهم صورت میگیره، از طریق فریب و مکر صورت میگیره. شما انسانهایی رو میبینید، دولتهایی رو میبینید که سر دیگران کلاه میذارن، میاد معاهده امضا میکنه، بعد به معاهده عمل نمیکنه، پیمان امضا میکنه، به پیمان عمل نمیکنه، تعهد خودش رو زیر پا میگذاره. اصطلاحاً تو علوم سیاسی تعبیر ماکیاولیستی رو به کار میبرن، میگن اینها افرادی هستند که نگرش ماکیاولیستی دارن. چون ماکیاول میگفتش که هدف وسیله رو توجیه میکنه، شما برای اینکه قدرتت رو پیدا کنی، به قدرت برسی، قدرت خودت رو حفظ کنی، استمرار ببخشی، میتونی هر کاری انجام بدی، انجام هر کاری برای حفظ و کسب قدرت مشروعه. تو فرهنگ اسلامی مثلا از امرؤاس خیلی تو این جهت یاد میشه، مثلا در جنگ صفین اون اقدامی که انجام دادن، قرآن ها رو سر نیزه کردن و برخی از طرفداران امام علی رو فریب دادن. پس یک انسان مکار که اون وقت میشه ظالم، پس میشه انسان مکار ظالم، به لازم مکار بودن میشه جاهل. یعنی در حدیث جنود عقل و جهل، امام صادق اسم این هفت نوع انسان رو همه رو میذاره جاهل. اینا جاهلند، چون معرفتشون معرفت درستی نیست، معرفت معرفت نادرسته، معرفت توهمیه، معرفت ظنیه. دو، انسان شهوتران، یعنی انسانی که دنبال علایقش میره، علایق دنیویش میره، اصلا کاری به عقل و آخرت و اینا نداره، مگر اینکه اونا هم به نفعش باشه. یعنی اگه یه وقت نفعش رو در اونها دید، از اونها هم استفاده میکنه. سه، انسان درنده خو. انسان درنده خو اون کسیه که قوه غضبیش رو جلوشو باز گذاشته. خب این سه نوع انسان شد. حالا سه نوع هم ترکیبیه که من آروم میگم که دقت بکنید که اینها رو خوب متوجه بشید. انسان چهارم میشه انسان شیطان صفت شهوتران. اینجا شورای ریاست تشکیل شده، یعنی آدمیه که هم به لحاظ محرک معرفتی، محرک معرفتی نامعتبری برش حاکمه، هم به لحاظ محرک انگیزشی، انگیزه نفع پرستی برش حاکم شده، آدم منفعت طلبی شده. پنج، انسان مکار یا همون شیطان صفت درنده خو. شش، انسان شهوتران درنده خو. هفتمی از همه خطرناکتره. هفتمی کسیه که این ستا محرک نادرست هر ستا بشن رئیس وجودش، یعنی هر سه به اوج برسن، میشه انسان مکار شهوتران درنده خو، که دیگه ظالم هم همه اینا هستن. یعنی این هفت نوع انسان به لحاظ عملی همشون ستمگرن، همشون ظالمن، به لحاظ معرفتی هم که جاهل هستن. عقل توی این انسان ها چی میشه؟ عقل زیر دست و پا میفته دیگه، عقل زیر دست و پا میفته، به عقل اجازه ظهور و بروز نمیدن. خب حالا این تعبیر امام علی رو میتونید متوجه بشید، این نامه ای رو که نوشتن، و یعنی نامه سوم رو و بحثی که به اعتبار همین سندی که اینجا نوشته شده این رو گفتن نامه، ولی اولش یه گفتگو بود بین امام و شریح، ولی چون یه سندی امام نوشتن و در این سند نام فروشنده و خریدار معلومه، یه انسان فانی از یه کسی که او هم فانیه میخواد یه چیزی بخره، آدرس و نشانی ملک مورد معامله معلومه، چهار طرفش حضرت معلوم کرد، یه طرفش مصائب طبیعی، بلایای طبیعی، سیل، زلزله، آتش سوزی، نمیدونم آتش فشان، امثال بادها، طوفانها، بارانها، یه طرفش مصائب شخصی، مریضیها، بیماریها، یه طرفش هواهای نفسانی، یه طرفش هم اون محرک‌های شیطانی. در ورودیش هم که دنیاست دیگه، قیمت و باهاش هم که مشخص کرد، تعیین مسئول در برابر کشف عیوب رو هم مشخص کرد، گواهانش رو هم مشخص کرد. خب بنابراین توصیه امیرالمومنین علی علیه السلام اینه که ما بریم به سمت این که انسان عاقل عادل باشیم. انسان عاقل آخرت رو به دنیا نمی فروشه، انسان عاقل توی این دنیا سعی میکنه برای آخرتش توشه کسب کنه. دولت عاقل هم همینطوره. این چارچوب رو داشته باشید، این چارچوب نظری رو. ما در جاهای مختلف از این چارچوب نظری استفاده میکنیم. خب در این نامه سوم اونچه که مطرح بود به لحاظ اون عناصر هشتگانه نظام سیاسی بیشتر میخوره به عنصر، عرض کردم، نظارت. نظارتی که رهبر و امام مسلمین داره بر کارگزاران حکومتی خودش و در قبال اعمال اونها به موقع واکنش نشون میده، کسانی رو داره که کارهای اونها رو زیر نظر دارن، براش اطلاعات میارن و بهش خبر میدن. یعنی میتونیم هم در بخش بازخورد ازش استفاده بکنیم که مربوط میشه به واکنش رهبر جامعه اسلامی نسبت به اقدامات ماموران دولت اسلامی، و هم میتونیم در بحث هفتم از این نامه استفاده بکنیم که بحث فرایند قدرت هست، بحث جریان قدرت هست، که حضرت میخواد توجه بده که ماموران دولت اسلامی در مقابل مردم باید مراقبت بکنن که گرفتار، خدای نکرده، کسب اموال نامشروع و احیانا خیانتی نشن، نسبت به مردم امانتدار باشن. و در واقع تلاشیه که امام میکنه برای اینکه کارگزاران حکومتیش خدای نکرده آلوده به خیانت نشن. یعنی در جریان قدرت و فرایند قدرت در دولت اسلامی باید امانتداری محور و ملاک باشه. نامه چهارم رو هم میخونم بعد در خدمت شما هستم که اگر سوال و ابهامی دارید، بعضی هم نوشتید، من توضیح بدم براتون. در نامه چهارم ما با قطعه ای از نامه حضرت امام به یکی از فرماندهان نظامی ایشون روبرو هستیم که برخی ها احتمال دادن که این فرد عثمان بن حنیف باشه که فرماندار بصره بوده، و لذا گفته شده که این نامه هم در همون سال 36 هجری نوشته شده و به واقع مربوط میشه به آغاز جنگ جمل، یعنی هنوز جنگ جمل شروع نشده. طلحه و زبیر تمرد کردن از بیعتی که با امیرالمومنین انجام دادن و دارن میان به سمت بصره، و حضرت نامه‌ای نوشتن به فرماندار بصره عثمان ابن حنیف که در ضمن فرمانده لشکر هم در اون منطقه بوده، و دستوراتی دادن که چگونه با اینها برخورد بکنند. فرمودن فإن عادوا إلى ظل الطاعة فذاك الذي نحب، تو با اینها مواجه شو، اینها رو دعوت بکن به اطاعت از حکومت. اگر به ظل طاعت آمدن، به سایه طاعت از حکومت آمدن، خب این همون چیزیه که ما میخواییم و الحمدلله دیگه مشکل حل میشه. و این توافت الامور بالقوم الى الشقاق والاسیان، اما اگر امور به شقاق و نافرمانی کشیده شد، شقاق جدایی میشه، اسیان هم که نافرمانی، یعنی گفتن نه، ما راه ما از شما جداست و ما شما رو قبول نداریم و ما ما شما رو میخواییم ساقط بکنیم و خودمون حکومت رو به دست بگیریم. فنهد به من اطاعک الا من اساک و استغن به من انقاد معک ام من تقاعس انک. تو ببین کی با تو همراهه، به کمک اون کسی که با تو همراهه و فرمان تو رو میبره، با اون کسی که از فرمان تو سرپیچی میکنه برخورد بکن. دلیلش هم اینه که فإن المتکارها مقیبه خیر من مشهده و قعوده اقنا من نهوضه. تو از اون کسی که متکاره، یعنی دلش نمیخواد با تو به جنگ بیاد، از یه همچین کسی اگه صرف نظر بکنی، نبودن این آدم در لشکر تو بهتر از بودنشه و شرکت نکردنش در جنگ بهتر از اینه که به شکل اجباری بخواد و بخواد تو رو یاری بکنه. در قرآن کریم هم داریم در سوره توبه آیه 7 که خدای متعال می‌فرماید راجع به اون عده‌ای که فرمان حضرت رو اجابت نکردن و در جنگ تبوک نرفتن با لشکر اسلام، اونجا خدای متعال می‌فرماید لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، چه بهتر که نیامدن، اینها اگه با شما میومدن جز فساد در میان شما حضورشون نتیجه دیگری نداشت. و لعوذوا خلالکم یبغونکم الفتنه، اینها سعی می‌کردن در میان شما ایجاد فتنه بکنن، ایجاد آشوب بکنند. یک نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام به قدرت رسید، یک اتفاقی افتاد و اون این بود که تقریبا سابقه هم داشت در پیش از این، در دوره خلیفه اول خب یک کسانی علیه خلیفه اول شوریدن، مشهور شد به جنگ‌های رده که در تاریخ هم مشهوره و حکومتش رو نمی‌خواستن قبول بکنن. خب خلیفه دوم هم که کشته شد، ترور شد توسط ابولولو، خلیفه سوم هم که مردم شوریدن علیهش، این اتفاق افتاد. حالا با خلیفه چهارم مردم بیعت کردن طبق اعتقاد اون زمان، یعنی اعتقاد اهل سنت، با امیرالمومنین خب به عنوان خلیفه چهارم که بیعت کردن دیگه. حالا طبق اعتقاد شیعه اصلا ایشون امام منصوب از قبل خدا و به توسط رسول الله که پس از پیامبر رهبری امت رو به عهده داره و باید به عهده می داشت، اما به هر حال این اتفاق نیفتاد. ولی ظاهرش این بود که مهاجر و انصار در مدینه با حضرت بیعت کردند، شورا بر حکومت ایشون تعلق گرفت، ولی با اون پیشینه هایی که وجود داشت به هر حال یه عده در برابر حکومت حضرت ایستادند. طرحی که بود این بود که سمت شامات در اختیار معاویه باشه، طلحه و زبیر حوس بصره و کوفه رو کرده بودند، که خب چون حضرت متوجه شد که اینها به دنبال مطامع دنیوی هستند، بصره و کوفه رو به اینها نداد، اینا رفته بودن پیش حضرت که بصره و کوفه رو بگیرن فرمانداریشون رو، ولی خب حضرت به اینها نداد. اینها خودشون تصمیم گرفتن که این کار رو انجام بدن، لذا با پادرمیانی عبدالله ابن زبیر در مکه، ام المؤمنین عایشه رو هم با خودشون همراه کردن و راه افتادن به سمت بصره، که متاسفانه بعدن همین عثمان ابن حنیف رو که فرماندار بصره بود اینها دستگیر کردن و خیلی به نحو فجیع این رو به شهادت رسوندن، موهای سر و صورتش رو کندن. خیلی حالا در تاریخ میگم چیزهای اسفناکی نقل شده از رفتارهای اینها. در واقع تلاش این بود که حکومت اسلامی به سه بخش تجزیه بشه، مکه و مثلا مدینه بمونه برای امیرالمومنین علی علیه السلام، شامات بشه مال معاویه، بصره و کوفه و عراق و وابسته های اینها از مناطق شرقی مثل خراسان و ایران هم در اختیار طلحه و زبیر و عایشه به اصطلاح قرار بگیره. این رو امیرالمومنین علیه السلام متوجه شد، لذا بلا فاصله حرکت کرد به سمت بصره و کوفه و خب موفق شد که با از بین بردن جملی ها این قائله رو بخوابونه. اما قائله شامات در واقع علی رغم تلاش های حضرت حل و فصل نشد. این به لحاظ چارچوب کلان سیاسی در ذهنتون باشه. بذار نامه چهارم هم مثل نامه اول در واقع مربوط میشه به همین بحث جنگ جمل. یعنی تا حالا نامه اول، نامه دوم و نامه چهارم مربوط به جنگ جمل بوده و تأمین امنیت که وظیفه ذاتی دولت اسلامی، یعنی بحث اول ضرورت تأسیس دولت که ایجاد امنیته. این سه تا نامه به بند اول اشاره داره، همینطور نامه سوم به بند هفتم هم اشاره داره که بند هفتم جریان و قدرته، این که باید مردم از دولت اطاعت بکنن و دولت هم متقابلن برای مردم تأمین امنیت بکنه. برای جلسه امروز ما کفایت میکنه. من در خدمتتون هستم، اگر سوالی مطرحی هست گوش میدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میکروفون همه دوستان بازه، اگر موردی هم باشه که باز نباشه من الان باز میکنم. خب یک سوالی نوشتن که راجع به عناصر اقتضایی یک مثالی بزنید. عناصر اقتضایی اینه که مثلا الان، همین الان در جمهوری اسلامی شما ببینید، یه وقت نخست وزیر هم داشتیم، رئیس جمهور هم داشتیم، بعدم قانون اساسی اصلاح شد، پست نخست وزیری حذف شد. یا الان تفکیک قوا داریم، مثلا تو حکومت امیرالمومنین که تفکیک قوا نداشتیم. اینکه حکومت تفکیک قوا داشته باشه یا نداشته باشه، چند تا پارلمان داشته باشه، ایالتی باشه، استانی اداره بشه، اینا میشه عناصر اقتضایی. نخست وزیر داشته باشه، چند تا وزارت خونه داشته باشه. شما میبینید هر چند وقت یه بار وزارت خونه ها کم و زیاد میشن دیگه. اینا مربوط میشه به همین بحث اقتضایی بودن. ولی بحث رهبری یه بحث اصلیه، یعنی نمیشه ما دولت اسلامی داشته باشیم بدون رهبر. رهبر یه عنصر اصلیه، یه عنصریه که نمیشه حذفش کرد. یا اگه به لسان حقوقی صحبت بکنیم، یه کشور بدون جمعیت نمیشه، بدون سرزمین نمیشه، بدون حکومت و حاکمیت هم نمیشه. یعنی این چهارتا عناصر اصلیه. اما عرض کردم تعداد وزارتخونه ها، تعداد استان ها، اینکه مناسب چجوری باشن، نخست وزیر، رئیس جمهور، اینا اقتضایی میشه. شما متناسب با نیاز خودتون اینها رو در هر دوره‌ای بروز میکنید و کم و زیاد میکنید. این میشه اقتضایی. بله، راجع به اون سوالی که من گفتم چرا حضرت این قدر نسبت به مسائل اقتصادی و بیت المال حساسیت دارند و به فکر کنترل فسادهای اقتصادی هستند، یکی از دوستان آقای رضا نژاد نوشتن که گسترش مناصب در دوره علوی نسبت به دوره نبوی هم میتواند باشد. خب بله، ولی علاوه بر گسترش مناصب واقعا بحث ثروت فراوانیه که در اختیار جامعه اسلامی قرار گرفته، برخلاف دوره نبوی که اگر خاطرتون باشه به هر حال در دوره نبوی ما در دوره مکه که اصلا پولی در میان نیست، تو دوره مدینه هم مخصوصا تو سالهای اولیه تا سال مثلا لاقل ششم هفتم باز خیلی وضع اقتصادیشون خوب نبود. خب سوال دیگه. بله، یه سوال دیگه نوشتن که حق انقلاب که فرمودید همون حق براندازیه. بله، اسقاط نظام دیگه، اسقاط نظام اسمش انقلاب دیگه. اسقاط نظام میتونه در قالب‌های مختلفی باشه، ولی از منظر مردم اگه نگاه کنیم اسقاط نظام میشه انقلاب. میکروفوناتون بازه ها، میتونید صحبتم بکنید. خب نامه 3 سوال کردن که به فرایند هم اشاره داره. بله به فرایند هم میتونه اشاره داشته باشه و در اون جهت هم قابل استفاده هست. خب در جلسه گذشته و امروز من صحبت کردم زیاد، از شما خیلی چیزی نپرسیدم، ولی برای جلسه آینده شما حتما غیر از اون بخش خودتون، خطبه هایی که تقسیم شده و آقای حائری زحمت کشیدن تقسیم کردن میان شما، اونها رو هر هفته انجام میدید، در گروه بارگذاری میکنید با همین 8 پرسشی که عرض کردم. نامه ها رو هم پیش مطالعه میکنید به اندازه هر جلسه که ما با هم میخونیم، که در جلسه من قبل از این که خودم تطبیق بدم از شما سوال میکنم که شما تطبیق بدید بر این مباحثی که بود. البته نکات سیاسی دیگری اگه داشته باشه باز من خودم میگم، ولی اول از شما میپرسم که یه مباحثه‌ای هم میان ما شکل بگیره و لازمش اینه که شما از قبل یک پیش مطالعه‌ای کرده باشید. براتون آرزوی توفیق میکنم. حتما سعی کنید هر کدومتون یه شرح نهج البلاغه حداقل در کنارتون باشه. حالا از هر شرح نهج البلاغه که خوشتون میاد، حداقل هر کدومتون یه شرح نهج البلاغه هم ببینید تا بتونید نکات تکمیلی رو دقیق‌تر بگید و با همین روشی که گفتیم، یعنی منظر بررسی ما سیاسیه و این 8 پرسشه که با رویکرد سیستمی مطرح شده، چون میشه این نامه ها رو عرض کردم از منظرهای بسیار متفاوتی مورد بحث و بررسی قرار داد. موفق باشید، خدا نگهدارتون.